امکان داشته، ما از صنایع داخل استان خیلی مراکز رو تعطیل کردیم. بعد مراکزی که به شهرداری ها مربوط می شدن، 42 شهرداری استان و شهرداری تهران، هر جا مراکز تولید آسفالت و یا کارخانه مثل تولید شن و ماسه هرچی بوده، اینها رو تعطیل کردیم، به شعاع فاصله دارتر از مرکز شهر منتقل شدن. و اقدامات از این دست که جلو دارندن درمان نیستن، تسکین محسوب می شن، زیاد انجام شد.
من می خوام بگم که وقتی ما بیایم برای اون خودروهای دیزلیمون، اون کامیون ها، امکاناتی رو فراهم بکنیم، تسهیلاتی رو فراهم بکنیم که بتونن خودروهاشون رو تعویض بکنن و خودروهای جدید مدرنتری به این چرخه اضافه بشن که آلودگی کمتری رو به تب خواهند داشت، مطمئنن اونها هم استقبال خواهند کرد. به جای اینکه یک خودروی فرسودهی که حالا آلاینده هم داشته باشه، مشکلات مختلفی هم داشته باشه، ما اگر بیایم تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم، من فکر می‌کنم چندین سال دیگه این تسهیلات وجود نداره اصلا عملاً. یعنی اون شرکت های، اون کارخونجاتی که خودروهای سنگین کامیون و تریلر اونا میان طراحی میکنن و میسازن، من فکر نمی کنم بدون تسهیلات اصلا امکان داشته باشه برای یک کامیوندار که بخواد خودروش رو عوض بکنه و کامیونش رو عوض بکنه. درسته آقای مهندس
مقدم؟ بله، فکر میکنم که این درسته. و اگر غیر از این بود، ما در تهران فقط 400 هزار تا خودروی فرسوده داریم که در حال تردد هستن.
400 هزار خودروی
400 هزار تا خودرو داریم. دقیقش تا مثلا سال قبل 370 هزار تا بوده که الان یک سال هم بهشون اضافه شد. فقط ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران عمرشون بیشتر از 10 سال هست و در 6 سال گذشته یک اتوبوس به این ناوگان اضافه نشده. بله، از این مشکلات بسیار هست و مسئولین باید در مورد این مسائل فکر بکنن. در کشور 2 میلیون خودروی فرسوده داریم. اگر قرار بود که اینها نوسازی بشه یا اسقاط بشه و خودروی جدید تحویل بگیرن، که ما این تعداد رفته رفته باید کمتر میشد، نه اینکه هر سال یه تعدادی به این اضافه میشه. ولی فکر میکنم که با توجه به شرایط موجود کشور باید کاری کرد. هممون مشکلات رو میدونیم، در موردش داریم صحبت میکنیم. ماینه فنی کارکردش این نیست که خودروها رو بدون آلایندگی بفرسته تو خیابون. اون به حداقل آن چیزی که لازم هست میرسونه. بعضی تصور میکنن بله، حالا که ما نسبت به قبل خودروامون بیشتر ماینه فنی رو دارن میگیرن، چون در تهران حداقل به صورت مکانیزه داره کنترل میشه، با همه احوال 50% به مراکز ماینه فنی شهر تهران مراجعه کردن، حالا 50% دیگه یا به شهرستان ها مراجعه کردن یا اصلا ماینه ندارن. با همه این احوال اینا رو آلودگیشون رو به حداقل میرسونه، نه چیز دیگه. ولی خب میشه در مورد همین وضعیت کنونیمون بگیم، در مورد کیفیت خودرو همون صحبت بکنیم، در مورد معافیت 4 ساله خودرو ها از ماینه فنی صحبت بکنیم که متاسفانه از زمان تولیدشون 4 سال احتیاج ندارن ماینه بگیرن، در صورتی که گارانتی ها معمولا 1 یا 2 ساله است.
بله.
و تو اون 2 سال نه راننده خبر داره نه کسی دیگه که وضعیت اون خودرو چی هست، چه در از نظر ایمنی چه از نظر آلایندگی. آیا کسی هست از دوستان ما، شنونده های ما، که یه خودرویی داشته باشه 4 سال کار بکنه، تو اون 4 سال لاستیک عوض نکنه، شمعشو عوض نکنه؟ میشه، اصلا امکان پذیره. پس قبل از 4 سال احتیاج هست که اینها مورد بازبینی قرار بگیرن یا گارانتی بپذیرن که شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروها این خودروها رو در پوشش خودشون بگیرن و تغییرات لازم رو ایجاد کنن، یا مراکز ماین فنی به عنوان یک مشاور از سمت مردم بتونه اون ایرادها رو برطرف بکنه. صحبت ما این هست که میشود تو حتی شو شرایط کنونیمون که امکان نوسازی خودروهامون یا وجود نداره یا بسیار کم هست، با انجام ماینه فنی دقیق مستمر با زمان کوتاه مدت ما بتونیم تأثیر حد اکثری رو داشته باشیم. شما در مورد طرح کاهش صحبت کردید، حالا دوستان من بر میتونستن تو این جلسه حضور داشته باشن در مورد اون بیشتر صحبت بکنم. قطعا این کار یک کار خرق و سایه و نبوده، بحث کارشناسی طولانی داشته، به این نتیجه رسیدن. در دنیا این داره اجرا میشه، همین الان زد ای زد اون زیرو امیشن زون هست، داره توی انگلیس، داره توی مثلا شهر پرجمعیت لندن داره انجام میشه، خب اون هم تأثیر و برکات خودشو داره. ولی اگه بگیم که معاینه فنی انجام ندهیم، حمل و نقل عمومیمون خوب سرویس نده، خودروهای فرسوده توی این شهر دارن تردد میکنن، آنچه که خودروساز تولید بکنه بعضن بیکیفیت باشه یا دارای مشکلات دیگه باشه، ما همه اینا رو بخوایم با طرح کاهش کنترل بکنیم، قطعا خب این حرف غیر کارشناسی هست. آقای مهندس گل‌علی‌زاده فرمودن که کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر تهران احتیاج به یه بسته پیشنهادی و مدیریتی داره و همه دستگاه‌ها وظیفه‌شون خوب انجام
میدن. مطمئناً این چرخه زنجیروار به هم ارتباط پیدا می‌کنه، همونطور که آقای دکتر درجاتی فرمودند. این نیست که یک سازمان متولی بحث باشه و همه سازمان ها، فکر میکنم حلوش 22 سازمان و اداره درگیر این موضوع هستن.
در اصلی هم بقیه هم بله.
بله. الان آقای گل‌علی‌زاده، یکی از بحثایی که هست بحث اون پهنه سبز تهران بود، اون پهنه این که همیشه ازش به نیکی یاد میکردیم برای کاهش آلودگی و اکسیژن سازی هوای تهران، مطبوع شدن هوای تهران. این پهنه سبز از بین رفت یه جورایی، ما الان دیگه عملا هرچی که درخت بود در دامنهای اطراف تهران تبدیل شد به آسمان خراشایی که حالا مثال قارچ میزنن، میگن مثلا از غرب تهران این وجود داره. حالا این بحث رو هم خیلی علمی گفتن نیست که اگر ما بیایم بگیم که این ساختمون‌هایی که در غرب تهران ساخته شده است، این آسمون خراشایی که در غرب تهران ساخته شده است، باعث این شده که جلوگیری بشه از ورود مثلا باد و این آلودگی رو بتونه جابجا بکنه. حالا من نمیدونم این واقعا هست نیست، میگن نیست، میگن خیلی تأثیر نمیذاره، تأثیرش خیلی کمه، ولی ما واقعا نیومدیم کاری بکنیم. یعنی نیومدیم بگیم که به فرض مثال اگر قرار باشه یه همچین کاری میکنه آقایی که شما میخوای ساختمون بسازی، در قبال این ساختمون ساختنت حداقل باید مثلا این درخت در فلان جای تهران شما باید بکاری. خب این اگر کاشته میشد الان ما اون سبزی های اطراف تهران و اون دامنه سبز تهران از دست نمیدادیم.
آره، اتفاقا نکته خیلی خوبی جالب کردین، اشاره کردین. ببینید اتفاقات بزرگ با گام های کوچیک برداش میشه. ما اگر بخوام یک دفعه برسیم به یک عدد 70% کاهش، خب کار نشدیه. در گذشته تهران پر از باغای سرسبز بود و درختان مشجر قدیمی کهنسال بودن. خب اینا کارکردهای خیلی خوبی رو حداقل در جلوگیری از بازچرخش آلودگی هوا داشتن، ولی الان اون باغات همه تبدیل شده به گیاهان زینتی و چمن. اون کارکردی رو که برای آلودگی هوا داره، این کارکردشون رو از دست دادن. اشاره که آقای مهندس مقدم کردم، ما در قانون هوای پاک الان اصلاحیه بردیم برای کمیسیون زیربنای دولت که همون ماده 4ش داریم اصلاح می‌کنیم، داریم انطباق میدیم میزان طول مدت گارانتی رو با معاینه فنی، به دلیل اینکه بسیاری از قطعاتی که در خودرو به کار گرفته میشه مثل کاتالیز، کانیستر و یا فیلترهای جاذب دوده، اینا هیچ کدوم مشمول گارانتی نمیشن. وقتی یک مالک خودرو میره معاینه فنی، بعد از 4 سال میره میبینه که قطعی که برای کاهش آلودگی هوا به کار برده شده معیوب است و خب قیمت خیلی قابل توجهی داره، عملاً مشمول گارانتی نمیشه. این اتفاق داره میفته از بحث سیاست گذاری. جناب آیارش، ببینید تو بحث الان ما بیش از 30% صنایع و واحدهای کارگاهی صنعتی در تهران برگزاری شده. یک عدد بگم خیلی دقیق اول باید بهش تعامل کرد. بیش از 85% فارغ التحصیلین دانشگاه‌های تهران بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن در تهران ماندگار میشن، به خاطر شغل بهتر و یا کسب شغل. بیش از 65% منقضی های خدمت، یعنی کسی که در تهران خدمت میکنه بعد از خدمتش در تهران میمونه، به دلیل بازم که امکاناتی که در تهران وجود داره، خب این بعدها خانواده خودش هم به تهران منتقل میکنه. یعنی اینا همه باید در کنار هم شکل بگیره. نگفتم یک باره بیان ما جمعیت رو سرازیر بکنیم به سمت شهرستانها. ما سال 46 یک مصوبه دولت داشت جلوگیری از، یعنی ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران. خب این هر سال اومد یک مصوبه بهش خورد، یک تبصره بهش خورد، این مستثنا کرد و الان ما بارگذاری خیلی زیادی از بحث سند داریم. خب سند که زیاد بشه تعداد جمعیت زیاد میکنه، کارگرش نیاز به رفاه داره، نیاز به ماشین داره، نیاز به مسکن داره. خب مسکن هم در ماده 17 قانون هوای پاک معاینه فنی موتورخونه ها سامانه های اطراقی هم پیش بینی شده. یعنی خیلی از مسائلی که الان بحث ذراته بحثه، خب ما اوزون رو در تهران مثال 24 روز از بحث اوزون، شاخص اوزون که یک آلاینده ثانویه است، ما در شرایط ناسالم قرار گرفتیم. خب یعنی میزان ناکس زیاد، هوا هم که گرماش زیاد شده بود و ترکیبات آروماتیک هم که در هوای تهران به دلیل سوخت بنزین وجود داره، اینا باعث میشه ما آلاینده ثانویه داشته باشیم. یک بحث دیگه بحث ترک هاب، ترک کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین. خب مسبب از قدیم از دهه 80 بوده، الان در قانون هوای پاک هم بازم پیش بینی شده. خب این تر متأسفانه عملیاتی نشه که ما جلوگیری کنیم از انتشار ترکیبات بسیار سمی و سرطانزای آروماتیک که متأسفانه این در تهران ما داریم، به جد پیگیر هستیم. در جایگاه های پمپ بنزین متأسفانه خوب اجرا نشده به دلیل بازم همون بحث کمبود منابع مالی. من فکر کنم دولت اگه بیاد سیاست گذاری بکنه تو بحث تولید و عرضه و واردات خودروهای کم مصرف، ما الان سطح آلایندگی خودرو رو اگر دقیقاً از طریق شرکت‌های بازرسیمون به استاندارد نرسه اجازه تولیدش نمیدیم و پلیس هم شمارگذاری نمی‌کنه. ولی اگر خودرو استاندارد باشه، همشون استاندارد باشه، گفتم در تهران با توجه به بارگذاری زیاد ما آلودگی هوا رو خواهیم داشت. باید بیایم به سمت خودروهای کم مصرف، خودروهای هیبریدی، خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت‌های الکتریکی. در تهران حدود 2.5 تا 3 میلیون ما موتورسیکلت داریم که خیلیشون هم دقیقاً یک برای معیشت قشر ضعیف به کار میره. خب اینا به یه فکرایی بکنیم برای این، برای نوسازیشون، و فکر کنم تسهیلات لازم باید داده بشه. ما اگه مصرف بنزین رو تهران فکر کنم حدود 11 میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین داریم، خب اگه خودروهای کم مصرف بیاریم 30% هم کاهش بدیم، حتما تاثیرشو در آلودگی هوا میبینیم.
جناب سرگرد، ماشینایی که دیزلی هستن و آلاینده های کاملا محسوس دارن، به ویژه شما میبینید در سطح شهر، ابتدا به ساکن چی کار میکنین؟
ببینید در بحث کاهش آلودگی هوا ما به اندازه کافی قانون داریم، قانون رسیدگی به تخلفات داریم، قانون هوای پاک داریم. همین اینها پلیس رو موظف کرده به اعمال قانون خودروهای دیزلی و غیر دیزلی که فاقد ماین فنی هستن و یا دودزا هستن، که از طریق حالا یا همکاران هم یا از طریق دوربین ها رصد میشن و جریمه قانونی میشن. اونایی هم که دودزا هستن به تعمیرگاه ارجاع داده میشن، ارسال میشن.
عرضم همینه، جریمه شدن خودرو عملا فکر نمی کنم کاری بکنه، یعنی شما فقط جریمه بکنید، صرف جریمه کردن، ولی خودرو رو اگر متوقف بکنید و بخواین که از این موضوع ویژه تر پیگیر بشید، خب خیلی بهتر هست. یه جریمه ای، حالا صرف اینی که جریمه داره میشه و حالا دوربین گرفته خودش هم خود به خود دوربین هم جریمه میکنه، این کفایت نمی کنه. و اینکه شما مجاب بکنید آقای کامیوندار، شمایی که میخوای در شهر تهران و کلان شهر تهران تردد بکنی، به ویژه حالا مثلا روز یا شب فرقی نمیکنه، شما وظیفه داری که معاینه فنی خودرو سنگین رو داشته باشی. ما نداریم دیگه عملا. خب میگه من جریمه میشم دیگه، باشه 100,000 تومان 50,000 تومان جریمه میشم، مثلا حالا در روز چقدر میخواد کار بکنه، 300 تومان 400 تومان میخواد کار بکنه، 50 تومان هم جریمه میشم، اشکال نداره. این جریمه کفایت نمیکنه. من عرضم اینه که زمانی ما اینو میتونیم مدیریتش بکنیم که این خودرو متوقف بشه ترددش در سطح شهر تهران، و بیایم بگیم آقای کامیوندار شما بایستی بری معاینه فنی بگیری. معاینه فنی تا منوط به این که کاملا از دودزا بودن، آلاینده داشتن خودرو جلوگیری شده باشه. حالا آقای مهندس معادم هم گفتن نمیتونیم 100% بگیم، ولی حداقلش رو داشته باشیم دیگه.
خب بله، ببینید ما فراتر از قانون که نمیتونیم بریم.
عرضم اینه که چرا متوقف نمیشن؟ توقف کامل چرا ندارن؟
منظورتون اگر که توقیف در پارکینگه؟
بله.
که عرض کردم که ما فراتر از قانون نمیتونیم بریم، منتهاش اگر که ما داریم یه به قول معروف سیاست تنبیهی رو اعمال میکنیم، لازمش اینه که در کنارش، من فکر میکنم منظور شما اینه
که ما یک جایگزین هم براش داشته باشیم.
اشکال نداره
که مؤثر واقع بشه.
100% من همون ابتدای عرایض هم گفتم ما بیایم تسهیلات بدیم، بگیم آقا این تسهیلات برای شما خودرودار، کسی که کامیون داره، کامیونتش هم عرده خارج شده و مشکلات داره، اشکال نداره این تسهیلات رو بهت میدیم، کامیونت عوض کن و اون کامیون فرسوده را از چرخه فرسوده بودن، از چرخه اون حمل و نقل خارجش بکنیم اون کامیون فرسوده.
من سه تا نکته رو بعد اینجا خدمتتون عرض کنم. یکی این که خب بله، یکی از سیاست‌های تشویقی میتونه این باشه که ما باراندازها رو به خارج از شهر تهران منتقل کنیم، و اگر این کار رو کنیم دیگه ورودی ما نداریم، ورود کامیونی نداریم به داخل شهر، یه عمده از آلودگی هامون اینجوری رفع خواهد شد. و بخش دوم این استش که ببینید، ما مدیریت تردد رو باید داشته باشیم. همش که اعمال قانون، حالا ما داریم اعمال قانون انجام میدیم، خب کامیوندارا، شهروندان، خب یعنی آقا راه جایگزین چیست؟ اگر که دقت کنید ترافیک تهران جهتیه، یعنی صبح مهد شرق به غرب تا مهد مدرس ما سنگینی ترافیک رو داریم، از غرب به شرق بازم تا مهد مدرس سنگینی ترافیک رو داریم، یعنی همه میخوان وارد بشن به مهد مرکزی شهر، در صورتی که و همه هم دارن با خودروی تک سرنشین میان، ولی سیستم حمل و نقل عمومی ما اگر که خوب مدیریت میشد این رو خب یه خدمات بهتری میتونست ارائه بده و شهروند اقبال رو در این اقبال داشت که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنه، به جای این که
اصلا این طرح HOV که در کل کلان شهرهای دنیا داره اجرا میشه و خودروهای تک سرنشین، ما همیشه گفتیم چرا تو تهران انجام نمیشه، چرا خودروهای تک سرنشین رو باش برخورد نمی کنیم، چرا جریمه نمیشن؟ من خانواده هایی هستن خیلی راحت صبح یه مسیر میخوان تردد بکنن و هر کدوم با یه خودرو دارن از خونه میان بیرون، حالا به طرزم بگم هر کی که زودتر از خواب بیدار میشه ماشین خوبه رو برمیداره. اینم واقعا مشکلیه، چرا برخورد نمی کنیم؟ یعنی واقعا ما هنوز که هنوزه الگوبرداری هامون، آره در بهترین شرایط تا میخوایم مقایسه بکنیم با بهترین کشورهای دنیا، بهترین شهرهای دنیا خودمون رو مقایسه میکنیم، اما خب قانون رو نگاه کنیم دیگه، اونها چندین سالی که دارن تک سرنشین رو باش برخورد جدی میکنن.
اصلا ما قانون هوای پاک هم این ظرفیت رو ایجاد کرده که شرکت ها و سازمان ها و ادارات از سرویس استفاده کنن.
بله،
ما باید یه مقداری تمرکز کنیم روی این ماده قانونی، یه مقداری سیاست ها رو روی این پیش ببریم. درصد خیلی کمی از خود
خیلی از وزارتخونه ها عذرخواهی میکنم، الان کارشون به جای رسیده که میگن آقا من پولش رو میدم سرویس نداشته باشیم. آره این خیلی بده، این خیلی نقطه ضعف ما میشه که ما این خودروی حمل و نقل سرویس ادارجات رو برداریم، بجش پول بدیم، بگیم خب باشه تو میخوای بیای با ماشین خودت بیا. این تو کارش حال دیگه هوا چه کمکی میخواد بکنه به ما؟
یه بحث دیگه هم در بحث خودروهای فرسوده، خب ما من الان میگم اعمال قانون، شما میگی توقیف هم همراهش باشه، منتهاش قانون داره میگه که خب آقا به خودرویی که به سن فرسودگی رسید دیگه هیچ خدماتی ارائه نشه، ضمن این که ترددش ممنوعه و جریمه بشه، بیمه شخص ثالث هم نشه، ماین فنی هم بهش تعلق نگیره و کارت سوختش هم قطع بشه. مثلا کارت سوخت رو قطع کردم ولی ماین فنی میگیره، تردد برای اعمال قانون میشه.
این رو من شخص ثالث بارها میشه. شنیدم. بله دقیقا جناب سرگور درست میگن، ما از اون طرف میایم میگیم که این خودرو قابلیت تردد ندارد، از اون ور میاد ماین فنی میگیره.
بله من دو سه تا نکته اضافه بکنم. اول بذارید پاسخ سوال شما رو بدم. قانون هوای پاک صراحتاً تو ماده 8ش آقای گلی‌علی‌زاده گفته که بله
ماده 6
گفته که خودروهای فرسوده بعد یک سری خدمات بهشون داده نشه، من جمله ماین فنی، بیمه شخص ثالث.
ماده 8
عرض کرد. ولی متاسفانه با توجه به شرایط فعلی کشور مصوبه ای دادن تا پایان سال 98 ماده 8 رو لغو کردن و ما مکلف هستیم به این خودروهای فرسوده ماین فنی بدهیم، وگرنه من قسمت اول عرایزم گفتم که ماین فنی چون میتونه به حداقل برسونه، اگر نمیتونیم خودروهای فرسوده رو از سطح شهر جمع بکنیم یا نوسازی کنیم، نوسازی انجام بدیم، بهتر این هست که حداقل کار ماین فنیش رو انجام بدیم که اون شرایط به حداقل برسه. پیرو فرمایش دوست عزیز ما گل علیزاده، متاسفانه ما اومدیم باز مشکلات رو میگیم، راهکار نمیتونیم بگیم دیگه، اومدیم مشکلات رو بگیم. دولت محترم مصوبه‌ای داشتن و باید اجرا میکردن در سال 95 مبنی بر اینکه روی خودروهای دیزل خودروسازا فیلتر دوده نصب بکنن، ولی متاسفانه این مصوبه لغو شد. حالا من به عنوان شهروند بپرسم چرا؟ مصوبه دیگه ای داشتیم که به ازای اینکه هر خودرو وارد بشه یا تولید بشه، یه تعداد موتورسیکلت اسقاط بشه. 65,000 موتورسیکلت ما الان تو پارکینگ هامون به صورت رسوبی داریم، یعنی به این طریق ما میتونستیم موتورسیکلت های فرسوده رو نهایتا اینا رو اسقاط
قرار بود بکن. هر یه ماشینی که وارد میشه
یه تعداد موتورسیکلت اسقاط
هم موتورسیکلت هم ماشین
یا ماشین.
آره
الان موتورسیکلت رو باز لابی کردن دوستان، رفتن در دولت، این رو هم متاسفانه ملغا کردن. یعنی ما هم خودروسازمون دیگه فیلتر دوده نمیگذاره، عنوان کردن به خاطر تحریم. تو همین شرایط تحریم شهرداری
یعنی ما توان ساخت فیلتر دوده نداریم تو کشورمون.
چرا؟ زعم بنده
100% داریم.
چرا که نداریم، ولی فعلا وارداتی
داریم، تولید میکنیم.
خب به همین بهانه خودروساز محترم دیزل رفت توی دولت این مصوبه رو ملغا کرد و متاسفانه خودروهای سنگینمون که داره تولید میشه فاقد فیلتر دوده است. فیلتر دوده قطعه ای هست که تا زمانی که خودرو کار میکنه اولا خراب نمیشه و میتواند بالغ بر 99% آلایندگی و ذرات معلق رو بگیره. من اینو نمیدونم، از مردم باید مطالبه ما بکنیم چرا این مصوبه لغو شده. شهرداری سوم پک سوم 50 تا نصب فیلتر دوده رو روی اتوبوس‌های شهری داره انجام میده تو همین شرایط. خودروساز نمیتواند این رو تولید بکنه، وارد که میتونه بکنه، که چرا اینو لغو کرده. ما متاسفانه اینها رو نمیدونم چرا به مردم میگیم، ولی بعد به خودمون بگیم که در مورد مسئله مزالگی هوا جدی باشیم.
بفرمایید آقای
مصوبه سال 95 هیئت وزیران برای الزام به نصب فیلتر جاذبه دوده لغو شد، برای در سال 96 در قانون هوای پاک آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک پیش بینی شده و الان شماره گذاری بدون دقیقت به کارگیری فیلتر جاذبه دوده انجام نمیشه. جالبه که خودروسازا اعلام کردن که به دلایل ما امکان اینو نداریم که فیلتر جاذبه دوده تولید بکنیم. از اون ور به دنبال تولید خودروی سواری دیزل بودن 20,000 تا. اونجا اعلام میکردن که ما تجهیزات به کار میگیریم. یعنی یک تناقض آشکار در این دو تا موضوع دیده شد. و سازمانم خیلی با همکاری خیلی از دستگاه‌ها و حتی دانشگاه‌ها توجیهات فنی خیلی خوبی آوردن و این مصوبه تولیده.
آقای گلعلیزاده، من یه مطلبی رو میخوام از شما بپرسم، از دیگر دوستان هم همینطور. چرا ما مثل کشورهای اروپایی خودروهامون خودروهای دیزلی نیستن؟
خودروهای دیزلی الان کشورهای اروپایی اتفاقا از دارن برمیگردن، یعنی سیاست گذاریشون رو از به کار استفاده از خودروهای دیزلی دارن عوض میکنن، به سمت خودروهای بنزینی هیبریدی و الکتریکی دارن میرن. اتفاقا بر اساس تجارب،
یعنی اون خودروهای دیزلی که مد نظر من هست، مثلا خودروهایی که توی آلمان هست، توی فرانسه هست، اونها کیفیت
تولید ذراتشون خیلی بالاست و رد شد.
بالاست.
بله بله.
کیفیت سوخت دیزل در کشور ما علارغم همه تلاشایی کردن با دنیا و اروپا خیلی متفاوته. یک زمانی ما 8000 پی پی ام سولفور داشتیم توی سوختمون. الان چیزی که در کلان شهرها یا حداقل شهر تهران توزیع میشه، این عدد به هولوش 100 پی پی ام رسیده. در دنیا 5 یا 10 پی پی ام سولفور هست و هر کشوری مسئله آلودگی خودش رو داره. مثلا توکیو ژاپن مشکل ذرات نداره، ناکس بالا داره. ما تو تهران چون ذرات معلق داریم، حالا به هر دلیلی هم نتونستیم دیزل با گازوئیل با کیفیت بالا تولید بکنیم، قاعدتا دیزل نمیتونه یک فکر مناسب برای شهر تهران باشه.
درسته. شما صحبت می‌فرمایید.
خودروهای دیزلی گفتم، تجربه‌ای که کشورهای دیگه هم داشتن، اغلب از اون تجربهشون دست می‌کشن، به سمت خودروهای پاکتر دارن میرن. خب حالا علارغم این که در کشور ما مشکلات دیگه هم داریم، بحث حالا سوخت هم هست، فکر کنم مثلا
CNG هم گزینه مناسبی میتونه باشه. بله. یعنی گازسوز، خودروهای گازسوز هم میتونه کمک بکنه به کاهش آلودگی.
سوخت پاکتریه، سوخت پاکتری نسبت به سایر سوخت ها، ولی اونم تولید ناکس داره، ولی بهتر از سوخت های حالا بنزین و نفت و گاز هست. حالا بحث آیه جناب سمی اشاره کرد، در تبصره ماده 6 قانون هوای پاک یه تفسیری هست که پلیس محترم داره، اونجا اشاره کرده که پلیس خودروهای دودزا رو متوقف بکنه و به ازای خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستن به ازای هر روز تردد جرمش بکنه. حالا پلیس تفسیرش از این ماده قانونی که متوقف کردن با توقیف کردن تفاوت داره. متوقف کردن یعنی من نگه دارم جرمش کنم بذارم بره، ولی بحث توقیف اینه که ببرن حالا دقیقا ماشین جلوگیری کنن از ترددش. این رو ما دارم استعلام میکنیم، ولی قانونگذار طبیعتا منظورش از متوقف کردن توقیف بوده، اینه که خودرو رو شما توقیف بکن و به ازای روزایی که از انقضا پیدا کرد از معاین فنی شما جریمش بکن. خب اینم با یک استعلامی از حقوقی مجلس قابل حله. انشالله که ما اقداماتی که مقدم اشاره کرد، اقدامات باید با همکاری همافزایی توان کلیه دستگاه به موازات هم پیش بره. یک بخشی اگه معطل بمونه فکر کنم محقق نمیشه.
آقای مقدم بفهم.
من یه موضوعی در خصوص خودروی دیزل و اقدامی که با همکاری پلیس راهور تهران انجام دادیم در تهران بخوام برای مردم گزارش کار بدم. ما 3 اکیپ واحد سیار کنترل معاین فنی در شهر تهران به صورت 3 شیفته داره خودروهای دیزل رو توسط همکارای عزیزم در پلیس راهور متوقف میکنن. اینها با تجهیزات مکانیزه کنترل میشه آلایندگیشون، لازم باشه فک پلاک میشه و اعزام تعمیرگاه میشه، اگر معاینه فنی نداشته باشن اعمال قانون میشه. به این طریق به طور سیار در سطح شهر تهران، من مبادی ورودی به شهر تهران خودروهای دیزل الان دارن کنترل میشن. امیدوار هستیم با دادن رفع مشکلات ساختاری زیرساختی نرم افزاری ما بتونیم کامیون های که دارن در شهر تهران تردد میکنن هم به صورت مکانیزه کنترل کنیم، این فشار از دوستانمون در راهور برداشته بشه که به صورت فیزیکی برخورد.
بسیار متشکرم آقای دکتر درجاتی. جنبندی داشته باشیم سریع و سر، شما به عنوان دستگاهی که حالا متولی هستید و میتونید هماهنگی کلیه دستگاه ها رو داشته باشید.
ببینید به قول اکثر دوستان، ما فقط دردها رو نگیم، از درمان هم سخن بگیم. اگر در دورانی مثل تعطیلات نوروزی یا مناسبات دیگه که تهران تقریبا خالی از سکنه بیش از حده، اگر نگاه کنیم معمولا با هوای پاک مواجه میشیم، با ترافیک بسیار مناسب و روان مواجه میشیم، مزالات اجتماعی تقریبا به سمت صفر میرن، پلیس راهور نفس میکشه، محیط زیست نفس میکشه، تمام دستگاه‌های نظارتی و ضابط راحتن. پس در میابیم که مشکل تهران مشکل جمعیته، یعنی اگر میگیم چینش کارخانجات 7000 کارخانه، اینا جمعیتن. اگر میگیم در سال 200000 جمعیت به تهران جذب میشن، جاذبه های تهران مشکل همیشگی تهران بوده، این جمعیته. اگر آقای گلعلی‌زاده میگن که هر فارغ التحصیل تهران در تهران میماند، هر خدمت سربازی انجام داده در تهران میماند، یعنی رسوب جمعیت غیر مفید و تبدیل به جمعیت مفید، و اینها بیانگر این است که ما دائما تهران رو در حال جذب جمعیت داریم اداره میکنیم و برای انقطاع این جذب جمعیت باید فکر جدی بشه. یک، دو، اگر قرار شد حالا همین مجموعه به این ترتیب تنفس کند، یک شهر دوست داشتنی، یک شهر مطلوب، مدینه فاضله اگر نیست حداقل قابل تحمل باشد، باید مثل اینکه کارخانجات آقای گلعلی‌زاده گفتن 30% از صنایع کشور در اینجاست، من میگم 30% از صنایع کشور اینجاست با 90% ساختمان‌های اداریشون، با ساختمان‌ها و سازمان‌های متمرکزشون، اونها در تهرانن. صنایعی که در اون سر کشور هستن دفاتر مرکزیشون در تهرانن، پرسنل متنوعی هم دارن. این چینش ها باعث شده از تهران یک شهر به سختی تنفس کن بسازیم. ما اگر بگیم به تنهایی پلیس میتواند، به تنهایی شهرداری میتواند، محیط زیست میتواند، هیچی یا قانون به تنهایی میتواند نیست. اول خود این شرایط اقلیمیش، یعنی شکل کاسه‌ای که تهران داره، و بعد به ترتیب چینش جمعیت، جمعیت با موارد تابع خودش، جمعیت با مشکلات خودش، و هر چه قانون بنویسیم بی خوده. ما الان همین کامیونی که داریم صحبت چه میکنیم، خودروهای گازوئیلسوز که داریم میگیم جایگزین بشود، همین الان میزان تولید به حدی نیست که حتی ارائه کنن، تا چه رسه میگه جایگزین کنن. باید گام به گام چیزهایی که الان زیر اساس کار این است که